وقل رب زدنی علما.
صفحه 454. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. بر آنچه میگویند شکیبا باش و بنده ما داوود صاحب قدرت رو یاد کن. همان او بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود. در آیت قبل صحبت کرد از اون استهزا و تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب کافران. خب پیغمبر اینجا امکان داره خیلی دلتنگ بشه. چرا همشهریانش، چرا دوستانش، چرا قوم خویشانش با هدایت الهی، با کتاب الهی اینجور دارن موضع میگیرن، همون آیه دوم، با تکبر، با غرور و با دشمنی اومدن سر وقت هدایت‌های الهی، و این واقعا برای یه انسانی که خیرخواه مردم هست خیلی ناراحت کننده است، خودشو دلتنگ میکنه. براشون مثال زد برای کافران از آیه 2 تا 8 که اون متکبران گذشته چه شدن، و دوباره آیات 12 تا 14 هم اسم اقوام رو برد، قوم عاد و ثمود و فرعون و بقیه، و الان رو میکنه خطاب مستقیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم و هر کسی که در این وضعیت قرار بگیره در زمینه دعوت. میفرماید اصبر علی ما یقولون، تو صبر بکن بر اون حرفایی که دارن میزنند، و میگه که وذکر، به یادت بیار عبدنا داوود، پیامبر داوود رو به یاد خودت بیار، یعنی ازش الگو بگیر، یعنی سرمشقت باشه داوود علیه السلام. از همینجا اصلا اونس و ارتباط پررنگ بین قرآن و زبور و بین محمد صلی الله علیه وسلم و داوود، که داوود پیامبر بنی اسرائیل هست علیه السلام، پیامبر یهودیان، چقدر این ارتباط پررنگ هست که به رسول الله میگه تو از داوود یاد بگیر و اون رو الگوی خودت قرار بده در صبر، در شکیبایی. بعد در مورد پیامبر داوود یه چند تا خصلت بیان میکنه، میفرماید اولش که عبدنا داوود، بنده خوب ما بود، دور ازش تعریف میکنه، و دوم میفرماید ذل عید، دارای قدرت بود، دارای قوت بود، یعنی اصلا شخصیتش ضعیف نبود، هم در کار و بار و زندگی، فعالیت های زندگی و شغلش که آهنگر بوده، هم در زمینه طاعت و عبادت، هم در زمینه حکومت، در هر زمینه بسیار توانمند بود با قدرت. همچنین اواب، دائما رجعت به سوی خدا داشت، یعنی همیشه دلش پیش خدا بود. اگرم جایی احساس دلتنگی میکرد، اونجاها وقت خودش رو با خدا پر میکرد، دلتنگی خودش رو با خدا مطرح میکرد و دلتنگیش رو برطرف میکرد. الان تو یاد بگیر، صبر بکن، و به مثل پیامبر داوود علیه السلام همیشه و همیشه به خدا برگرد و پیش خدا باش و دل به خدا بده. البته الان یک خطی هم داره جلو روی پیغمبر میذاره، در حال این آیات نازل داره میشه که خیلی پیامبر در ضعف بود از نظر سیاست و قدرت، ولی میگه تو مثل داوود باش، انگار میخواد اون رو برای آینده آماده کنه، زیرا که داوود که الان داره ازش صحبت میکنه اینجا پادشاهه، این داره خط رو نشون میده که تو به زودی قدرت میگیری، آماده باش برای اون روز، و به داوود علیه السلام نگاه کن، مثل اون باش. و الان یک درس بزرگ از زندگی پیامبر داوود علیه السلام میذاره جلو پای رسول الله صلی الله علیه وسلم. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. ما کوه ها رو مسخر کردیم که همراه او شامگاهان و هنگام طلوع خورشید در وقت اشراق تسبیح میگفتند. پیامبر داوود علیه السلام دائما با وجودی که در لباس قدرت و پادشاهی بود، همیشه دلش پیش خدا بود. اواب، از بس که پیش خدا بود، از بس که این ارتباط عمیق و صمیمی با الله داشت، که می‌فرماید ما کوه‌ها رو هم مسخر کردیم که همراهی کنند با داوود. چه کار می‌کردن کوه‌ها؟ یسبحنا، خدا رو به والا مقامی یاد می‌کردن، به پاکی یاد می‌کردن. یعنی کوه‌ها با داوود علیه السلام هم نوا می‌شدن. خیلی زیباست. یعنی طبیعت، یعنی کوه که سخت‌ترین و محکمترین موجودات طبیعت هست، در ذکر و تسبیح خدا با داوود همسو بود، همراه بود، و داوود علیه السلام صدای تسبیح کوه رو میشنید، همراهی میکرد با داوود به عنوان یک معجزه الهی. چه موقع؟ بالعشی و الاشراق. عشی وقت عصر، دم غروب، بعد غروب، و اشراق اول صبح بعد طلوع آفتاب. این دوتا زمان، زمان اختصاصی، زمان خلوت، آغاز روز و آغاز شب با نام و تسبیح خدا روز و شبشون رو آغاز می کردن و داوود برای خودش برنامه منظمی داشت. و طیر محشورتن کل له اواب، و همچنین پرندگان گرد آورده، همه آنها به سوی او انابت می کردند. یعنی علاوه بر کوها می فرماید و طیر محشورتن، محشورن گردآوری شده، جمع شده. همونطوری که داشت تسبیح می گفت و کوها همراش، و طیر و به عطف برمی گرد به همون کوها. یعنی علاوه بر کوه حتی پرندگان هم جمع می شدن، محشورن گرد می اومدن. یعنی همونطوری که پرواز می کردن رو در روی پیامبر داوود، همونجور بالشون حرکت میدادن، یه جمع زیادی از پرندگان پشت سر هم اینور اونور و همراه پیامبر داوود علیه السلام در تسبیح خدا هم نوا میشدن یا در کنارش مینشستن، بالاخره اطرافش جمع میشدن، محشوره جمع میشدن گردا گردش. میفرماد کل له اواب، همشون با خدا راز و نیاز میکردن، پیش خدا بر میگشتن. همشون، هم داوود، هم کوها، هم پرندگان و هم کل عالم هستی، همشون برای خدا دارن تسبیح میگن و خدا رو پرستش میکنن. یعنی شما از این کار تعجب نکنید، حالت عادی هم کوها و پرندگان دارن تسبیح خدا میگن، همشون برای خدا هستن. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، و فرمان روایی را استوار کردیم و به او حکمت و سخن قاطعانه و فصل کننده دادیم. در اوج پرستش خدا و تسبیح الهی می فرماید ولی از اون بر پادشاهیش رو خیلی ما قدرتمند نگه داشته بودیم. شددنا ملکه، شددنا یعنی اوج استحکام. فکر نکنید که داوود داره خدا رو داخل کوه ها تسبیح میگه و همینجور رفته خودش رو زده به کوه و بیابون و صحرا. این پادشاهه، یه پادشاهیه که پادشاهی بسیار مستحکمه. شددنا، اونقدر لشکریان زیر دستش بودن، اونقدر فرماندهان زیر فرمان پیامبر داوود بودن و ملک بسیار قدرتمندی داشت. داوود ابتدا که البته در سوره مبارکه بقره خوندیم، در لشکر بین تالوت و جالوت اونجا سربازی بود زیر دست تالوت و داوود میتونه جالوت کافر رو بکشه و بعد از اون با این شجاعتی که داشت به رده های بالاتر ارتقا یافت و تا جایی رسید که دیگه پادشاه شد. یه همچه فرمان روایی داشت و اینجوری متواضع بود و داره الگو میده که کسی که با قرآن و کلام الهی باشه، بل قرآن از ذکر، اینجوری متواضع میشه و کسی که با هدایت‌های الهی نباشه مثل فرعون خودشیفته و مستبد میشه. میفرماد علاوه بر این که قدرتمند بود و آتیناه الحکمه، ما بهش حکمت داده بودیم، یعنی انسانی بسیار وارسته، دانا و باهوش بود. همچنین و فصل الخطاب وقتی حرف میزد اونچنان توانمند بود در صحبت کردن و در استدلال آوردن که حرف داوود حرف آخر بود. همه قانع میشدن، حرفش واقعا جا میافتاد برای مردم. حرف نهایی رو میزد، فصل الخطاب، حرف پایان خودش میگفت. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، و آیا خبر آن دو طرف دعوا به تو رسیده اونگاه که از دیوار محراب بالا رفتند؟ شروع میکنه یک داستان از زندگانی پیامبر داوود علیه السلام که بسیار زیباست و بسیار آموزنده. با یک سوال شروع میکنه، و هل اتاک، آیا این داستان به تو رسیده؟ تو خبر داری از داستان دو تا مخاصم، نبأ الخصم، خصم وقتی که دو نفر با هم دیگه دعوا دارن، علیه هم شکایت دارن. زمانی که تصور المحراب، تصورو فعله ولی از سور، سور به معنای دیواره، تصورو یعنی از دیوار بالا رفتن، از اون ور پریدن پایین داخل محل عبادت پیامبر داوود، داخل محراب. البته محراب جایی که پیامبر داوود عبادت میکرد، اون اتاق، کل اون اتاق محرابه. یعنی محراب در ذهن ما مسلمان ها یه شکل خاصی که فقط امام داخلش میسته و جای یک نفره. محراب در قرآن یعنی محل عبادت، محل جنگیدن با نفس و شیطان. ممکنه یک اتاق بزرگی هم باشه، کلن اسمش محراب باشه. زمانی که دو نفر از دیوار اومدن پایین پریدن داخل عبادتگاه پیامبر داوود، عجب صحنه ای، این کاخ به این عظمت، این همه نگهبان، الان اینجا کاخ پادشاهیه، چطور دو تا آدم تونستن از چشمان این همه نگهبان عبور کنن و بیان داخل کاخ و بیان داخل عبادتگاه خصوصی پیامبر داوود و از بالای دیوار بپرن پایین؟ این جای بسیار تعجبی داشت. اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. اونگاه بر داوود وارد شدن و داوود از اونها ترسید. گفتن ما ترس، ما دو نفر دو طرف نزاعیم که یکی بر دیگری ستم کرده، پس میان ما به حق داوری کن و از حق تجاوز مکن و ما رو به راه راست راهنمایی نما. از بالای دیوار پریدن پایین و اومدن در محل عبادت پیامبر داوود. از دخلو علی داوود، داخل شدن بر داوود. بعد که اومدن پیامبر داوود ترسید، ففزع منهم، چون غافلگیر شد این چه اتفاقی بود، اینا دیگه کیان، ترسید. و اونا همین ترسیدن داوود رو احساس کردن. ترس داوود خیلی چیز عادی بود، چون داوود بالاخره انسان هست و از این صحنه عجیب و غریب میترسه. امکان داره اینها اشخاصی باشن که بخوان داوود رو ترور کنن، از طرف دشمنن، اینا که نمیشناسه کیان. ترسید، پس این واکنشه پیامبر داوود خیلی طبیعی بود. ولی وقتی که دیدن داره میترسه بهش گفتن که لا تخف، نترس. داوود علیه السلام هم خیلی زود خودش رو جمع جور کرد، آخه زشته یه فرمان روا بترسه از دوتا آدم. همین که گفتن نترس، دیگه ترس از خودش دور کرد. بعد توضیح دادن که داستان ما چیه که اومدیم. گفتن که خصمانه، ما دو طرف خصومت و دعوا هستیم، ما با هم شکایت داریم. بغا بعضنا علی بعض، یکیمون بر حق دیگری تجاوز کرده. نگفتن حق با کی هست، حق با کی نیست. بعضنا علی بعض، یکیمون الان داره ظلم میکنه، ما نمیدونیم کدوم یکیمون ظالمه، کدوم یکی مظلومه. تو چی کار کن؟ فحکم بیننا بالحق، تو ای داوود، تو بین ما به حق قضاوت کن که ما بفهمیم کی ظالمه کی مظلوم. ولا تشتت، یعنی از راه حق منحرف نشو، جانبداری از کسی نکن، از راه عدالت خارج نشو. این میشه معنای ولا تشتت. وهدنا الى سواء الصراط، بعد ما رو هم راهنمایی بکن که با مشکلمون چه بکنیم، ما رو راهنمایی بکن به راه درست. یعنی سه تا مطلب گفتن بعد از این گفتن نترس، سه چیز رو تأکید کردن بر پیامبر داوود که تو به حق قضاوت کن، ناحقی نکن، ما رو راهنمایی کن. خب البته وقتی دو نفر میان پیش قاضی که اینجوری نباید با قاضی صحبت کنن، معلومه که قاضی اونم که الان پیامبری از پیامبران خداست ظلم نمی کنه، معلومه که به حق قضاوت میکنه، ولی باز دارن تأکید میکنن که تو حتما این چیزها رو رعایت کن، یعنی دارن براش گوش زد میکنن. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. این برادر من است، او 99 میش دارد و من فقط یک میش دارم، ولی او میگوید اون یکی رو هم به من واگذار کن و در سخن و گفتار بر من غلبه کرده است. حالا موضوع شکایتشون رو مطرح میکنند. حالا امکان داره که اون موقع بعد از اینکه پیامبر داوود صحبتشون رو شنید، نترس ما شکایت داریم، امکان داره با هم نشسته باشن دو نفر رو در روی پیامبر داوود و پیامبر داوود هم این ور رو در روشون نشستن و الان دارن شکایتشون رو مطرح میکنن. که داره مطرح میکنه یک نفر از اون دوتا، میگه این برادر منه. حالا برادر امکان داره که برادر واقعیش باشه یا برادر از جنس خودش باشه، به صورت عام گفته، یعنی درسته که الان این شخص شاکی هست که زبون باز کرده برای شکایت، ولی از اون طرف مقابل داره با احترام ازش یاد میکنه، میگه این برادر منه، نمیگه دشمن منه، نمیگه با من حسوده یا هیچ انگی برش نمیزنه، با احترام و این یاد میده. هرچند که دو نفر با هم شکایت داشته باشن، ولی اون اخوت و محبت رو نباید به خاطر یک مورد که با هم مشکل پیدا کردن کل اون ارتباطات رو نباید به هم بزنن، این کار درستی نیست. میگین برادر منه له 99 نعجتن، 99 تا میش داره، نعجه میش، ولی نعجتون واحده، من یک دونه میش دارم. میش همشون ماده هستن، نعجه وقتی که ماده باشن که بچهشون میشه بره، اونایی که دارای پشم هستن، وقتی که نر باشه میشه قوچ، وقتی که ماده باشه میشه نعجه. میگه این 99 تا میش داره، من یکی دارم. حالا دعوای ما چیه؟ دعوای ما اینه که اون میگه اکفلنی ها، تو یکی چی کار میکنی؟ همین یکی به من بده، آخه من 99 تا دارم، اگه 100 تا باشه کامل میشه، برا من خیلی فایده داره دیگه، اون موقع میشهای من 100 تا میشن، 100 هم یک عدد کاملیه، من لذت میبرم، من 100 تا داشته باشم، 99 عدد ناقصی، تو یکی هم به درد نمیخوره، تو با اون یکی میخوای چه کار کنی؟ مثلا بچه نداشته، شیرم نداشته، همینجور فقط داری بهش غذا میدی و این یکی رو به من بده، به من واگذار کن. و میفرماید و عزنی فی الخطاب، در صحبت کردنم بر من غلبه کرده، یعنی اینقدر داره قوی صحبت میکنه و استدلال میاره که من چاره زبانش نمی کنم، یعنی داره به من میگه که یکی به من بده، منم نمیفهمم چطوری حالیش کنم، نمیخوام بدم، ولی اون میگه اصرار داره که یکی رو به من بده، من با استدلال اینها نتونستم قانعش کنم، حالا اومدیم پیش تو، تو بین ما قضاوت کن که حق با کیه. همینجا در پرانتز بیان کنیم که در برخی کتابای تفسیر که از بنی اسرائیل و یهودیان وارد کتاب مسلمان ها شده، متاسفانه داستانی که در شأن پیامبر داوود نیست، نقل میکنن که پیامبر داوود 99 تا زن داشته و اینها به صورت کنایه اومدن و پیامبر داوود هر چند 99 تا زن داشته، یه بار یه خانومی رو میبینه، زن فرمانده جنگیش، و خیلی زیبا میاد زیر دیده پیامبر داوود، نقشه میکشه برا فرمانده که بره داخل جنگ و کشته بشه، اون رو میفرسته و کشته میشه تا دسترسی پیدا بکنه به اون زن فرمانده تا زنهای خودش 100 تا بشن. حالا برای این که اون رو، یعنی پیامبر داوود رو متوجه اشتباهش بکنن، به این شکل دارن بازی میکنن، نقش بازی میکنن که متوجه اشتباهش بشه، و این روایت از پایه اشتباهه، نه در قرآن ذکر شده و نه در احادیث صحیحی، به جز یهودیانی که به راحتی به پیامبران الهی تهمت میزنن، همونطور که در مورد پیامبر نوح بهش تهمت‌های زشتی زدن و خیلی از پیامبران الهی، این هم پیامبر داوود هم از زبان آنها جون سالم در نبرده و به این شکل به پیامبر داوود هم تهمت زدن، که این داستان کاملا از پایه بی اساسه و از دیر زمانی این صحبت ها هست. قبل از نزول قرآن این تهمت وجود داشته. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و این کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. داود گفت شکی نیست که او با درخواست میش تو برای افزودن به میشهای خودش به تو ظلم کرده، و همانا که بسیاری از شریکان بعضی بر بعضی دیگر تعدی می کنند مگر کسانی که ایمان آورده باشند و کارهای شایسته انجام داده باشند، که البته اونها هم اندکن. و داوود فهمید که ما او را آزمایش کرده ایم، پس از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به رکوع افتاد و به سوی خداوند برگشت. خب بعد از اینکه اون شخص یعنی شاکی صحبت خودش رو کرد، همونی که فقط یک گوسفند داشت، یک میش داشت، بعد پیامبر داوود علیه السلام رو به همون شخص کرد، همون شاکی، حالا البته اون یکی متشاکی هم نشسته، اصلا نگاه اونم نمی کنه، اصلا با اونم حرف داره نمی زنه، به همون شاکی رو کرده میگه آره لقد ظلمک، واقعا که این ظلم کرده در حق تو که میخواد همین یکی رو ازت بگیره. آخه آدم نباید اینقدر حریص باشه، 99 تا داره، حالا چه نیازی که 100 تا باشه، بذار 99 تا باشه، این ظلمه که همین یکی رو از تو میخواد بگیره. و نه که این، حالا داره توضیح میده در مورد حکمش که واقعا حکم به حق صادر کرده، داره توضیح میده که نه که فقط این ظالمه، که خیلی از شریکان و همکاران ظالم هستن و به حق و حقوق همدیگر تجاوز میکنن. لیبغی بعضهم علی بعض الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر که دیگه آدمای خیلی ایمانشون قوی باشه، کارهای شایسته انجام دادن، اونها فقط در شراکت خیانت نمیکنن، ظلم نمیکنن. و قلیل ما هم، اون آدما هم کمن. و این قضیه واقعی هست، درست داره میگه پیامبر داوود، زیرا که ایمان و کارهای شایسته فقط میتونه جلو دست آدم بگیره از ظلم و خیانت. مگین آدمایی که ایمان واقعی دارن هم تعدادشون کمه تو دنیا، پس خیلی طبیعیه که این داره ظلم میکنه، خیلی هم علانه دارن داخل دنیا ظلم میکنن. بعد از این حکم پیامبر داوود علیه السلام یه مقدار با خودش فکر کرد، انگار که اون دو نفر بلند شدن و رفتن، و پیامبر داوود بعد از این حکمش پیش خودش فکر کرد و اون موقع متوجه شد، اینجا ظنه به معنی یقینه، یقین پیدا کرد که این آزمایش خدایی بود، براش اومده بود، و در این آزمایش خدایی هم متوجه شد که شکست خورده. پادشاه بود، اونجا جوگیر شد، تحت تأثیر مهارت کلامی شاکی قرار گرفت، و بدون این که از اون متشاکی بپرسه که چرا این کارو کردی، یک طرفه به قضاوت رفت، حکم رو صادر کرد، حکمش هم توضیح داد و متوجه شد که اینجا عجولانه قضاوت کرده. به همین خاطر به درگاه خدا استغفار کرد و استغفر ربه، فوراً گریه کرد، انابه کرد، رجوع کرد به سوی خدا، اظهار ندامت و پشیمانی کرد که چرا اینجا این ضعف را از خودش نشون داده. و شاید هم یه مقدار از همون ترسی که بهش وارد شد باعث شد که زیاد فکر نکنه به قضیه. در هر صورت بالاخره که این ظلمش، بالاخره که این قضاوتش به حق نبود، در حالی که پیامبر خدا نمیبایست اینجوری عجولانه بره به قضاوت. توبه کرد و گریه کرد و از خدا طلب بخشش کرد، و این طلب بخشش نشانه بزرگی شخصه. و بسیاری از حاکمان و فرمانروایان و قضات، قاضیان و مسئولین جایی ممکنه از قضاوتشون یا تصمیمشون متوجه بشن، بعدن برشون توضیح داده بشه که اینجا اشتباهی رخ داده، ولی هیچ موقع گردن نگیرن، اصلا نپذیرن که اشتباهی کردن. ولی بزرگان، ولی اونایی که از ذکر الهی پند میگیرن، اونا متواضعن و همیشه اشتباه خودشون رو پذیرا هستن و به راحتی هم معذرت خواهی و توبه میکنن. فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. پس ما اون لغزش رو براش آمرزیدیم و همانا که برای او نزد ما تقرب بود و سرانجام نیکو. میفرماید ما هم بخشیدیمش، یعنی واقعا این کار خطا بود، گناه بود. میفرماید ما هم گناهش رو بخشیدیم، چون که اظهار پشیمانی کرد، چون که ندامت کرد. و میفرماید که داوود نزد ما مقرب بود، اصلا همین عملم موجب تقربش بود، چون معذرت خواهی درجه آدم رو بالا میبره، پایین نمیاره. و نزد ما از پیش هم مقرب بود با اون همه عبادت ها و تسبیحاتی که داشت، خدمت هایی که میکرد، نزد ما میفرماید مقرب بود. زلفا تقرب، مقام بالا. و حسن مآب، و جایگاه خوبی پیش ما داره، بازگشت خوبی پیش ما داره، یعنی هم تو دنیا اینجور جایگاهی داره و هم در آخرت نزد خدا جایگاهش والاست. که هیچ کس در مورد پیامبر داوود علیه السلام زبان باز نکنه به گستاخی که چرا این کارو کرد پیامبر بود. خدا میگه من بخشیدمش، دیگه هیچ کس حق سرزنش نسبت به پیامبر داوود نداره، اون کار منه نه کار کسی دیگر. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود، ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از خواسته های نفسانی پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می کنند. قطعا کسانی که از راه خدا منحرف می شوند به سبب فراموشی روز حساب عذاب شدیدی خواهند دید. عتاب از جانب خدا اومد مستقیم برای پیامبر داوود. میگه که ای داوود، این کار نزد خدا خیلی سنگین بود، ما تو رو در زمین خلیفه گذاشتیم، به فرمان الهی داری خلافت میکنی، تو فرمان روایی، و البته کل فرمان رواهای دنیا فرمان روایی رو از خدا تحویل گرفتن. انا جعلناک، ما تو رو گذاشتیم فرمان روای در زمین، و در حقیقت شامل کل فرمان روایان جهان میشه، زیرا که اذن خدا اگر نباشه هیچ کس به هیچ سمتی نخواهد رسید. ما تو رو گذاشتیم و فی الارض در منطقه خودت، در قلمرو خودت، ما تو رو قرار دادیم به عنوان جانشین در زمین که چه کار کنی؟ که در زمین بین مردم به حق قضاوت کنی. فحکم بین الناس بالحق، بین مردم با عدالت حکم رانی کن. ولا تتبع الهوا، از هوای خودت تبعیت نکن. عجله جزء هواست. و بعد جمع‌گیر شدن یا یک سری احساسات دیگر بر آدم مستولی شدن مثل ترس و بعداً به قضاوت رفتن تبعیت از هواست. فشار دیگران یا به خاطر منفعت یا به خاطر پول یا به خاطر رشوه یا واسطه‌گری یا چیزهای دیگه برای هر چیزی غیر خدا همش تبعیت از هواست. مراقب باش که بر اساس هوا قضاوت نکنی که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. داره به پیغمبرش میگه که انسان صرفاً مطابق حق و مطابق فرمان الهی که در کتاب آسمانی اومده به صراحت اونجوری باید قضاوت کنه، نه بر اساس تشخیص شخصی خودش و سلیقه شخصی، که می‌فرماید هر کس از راه خدا گمراه بشه، ان الذين الذين، هر کس، فرق نداره تو باشی یا هر کسی دیگر، هر کسی از راه خدا گمراه بشه، لهم عذاب شدید، براشون عذاب سختی آماده است. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، برای اینکه روز حسابرسی رو فراموش کردن. یعنی داره ریشه یابی میکنه علت اصلی ظلم و جورهایی که در دنیا وجود داره در بین اشخاص، از کانون خانواده گرفته تا بالاترین سمتهای دنیا. هر کس که به ناحق داره قضاوت میکنه و به ناحق داره کاری انجام میده و حق کسی رو میخوره، اون قیامت رو فراموش کرده، نمیفهمه که یک روزی باید زنده بشه و جواب خدا رو باید پس بده. پس نباید حق مردم رو نادیده بگیره، زیرا بازخواست خواهد شد. کسی که قیامت رو فراموش کرد، پشت سر انداخت، اون موقع به خاطر منافع، شهرت، قدرت یا هر چیزی دیگر دست به کارهایی میزنه که اون کارها حق و مورد رضایت خدا نیست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.